شماها شنونده های گرامی، با سلام مجدد و شام شما خوش. زرغون منگل تا پایان مجله خبری با شما هستم. در درگیری های چندین ساعت امروز در ولایت خوست 6 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. گزارش تازه یوناما کاهش 30% را در تلفات ملکی در افغانستان نشان داده است. مذاکرات صلح افغانستان شامل گفتگوهای دیپلماتان ارشد آمریکایی با هند و در انفجار امروز در مدرسه دینی در پشاور حداقل 9 تن کشته شده و حدود 100 تن دیگر جراحت برداشتند. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، یوناما از کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان خبر داده. مردان مسلح ناشناس یک مقام قماندانی امنی بادغیس را ترور کردند و آذربایجان و ارمنستان یک بار دیگر از نقص آتش‌بس در ناگورنو قره‌باغ سخن گفتند. تفصیل خبرها، یک مقام محلی میگوید عملی گروهی با کشته شدن تمامی ده مهاجم مسلح در بخش از ولایت خوست به پایان رسید. غلام داود ترخیل قماندان امنی خوست بر رادیو آزادی گفت عمله بر قطعه قوای خاص نیروهای افغان امروز صورت گرفت. او بیشتر گفت
سه تنشان خود را منفجر کردند و اجساد 7 تن دیگرشان آنجاست. خواهید دید فعلا وضعیت عادی است.
حمله صبح امروز زمان آغاز شد که مهاجمان پس از انفجار خواستند داخل ساختمان قطعه قوای خاص نیروهای افغان در خوست شوند. مقام‌های امنیتی از کشته شدن 6 نیروی امنیتی در این رویداد خبر دادند. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. قماندانی امنی کابل با فرستادن پیامی به رسانه‌ها وقوع انفجار را تایید کرد و گفته که این رویداد ظهر امروز در حوزه دهم شهر کابل رخ داده. قماندانی گفته که یک موتر سراچه هدف قرار گرفت که در آن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. مقام‌های محلی میگویند مردان مسلح ناشناس عبدالهادی عامر شهدا و معلولین قماندانی امنی بادغیس را ترور کردند. حسام الدین شمس والی بادغیس گفته رویداد صبح امروز در قلعه نو مرکز بادغیس صورت گرفت و گفته که عاملان رویداد که سوار بر موتورسیکل بودند از محل فرار کردند. هنوز کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته و مقام‌ها میگویند تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. بر اساس گزارش تازه یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، تلفات غیر نظامیان در این کشور در 9 ماه نخست 2020 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 30% کاهش یافته. یوناما امروز با نشر گزارش خود گفت در این مدت بیش از 2100 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 3800 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. فیونا فرازر مسئول بخش حقوق بشر یوناما در افغانستان با فرستادن پیامی به رسانه‌ها در مورد گفت
نگرانی واقعی این است که حتی پس از آغاز مذاکرات دوحا ما شاهد کاهش تلفات غیر نظامیان نیستیم. تمام طرف‌های درگیر برای کاهش تلفات غیر نظامیان باید اقدامات تازه را روی دست گیرند.
جزئیات بیشتر این را هم در جریان برنامه میشنوید. مقام‌های محلی و شاهدان گفتند در انفجار بم در داخل یک مدرسه دینی در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان حداقل 9 شاگرد کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز در شهر پشاور رخ داد. وقار عظیم یک تن از افسران ارشد پلیس این شهر گفته که انفجار در داخل مدرسه زمان رخ داده که صنفای درسی جریان داشت. مقام‌ها گفتند شمار شاگردان افغان هم در جمع زخمی‌ها شاملند، اما رقم دقیق آن گفته نشده. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد نپذیرفته. آذربایجان و ارمنستان بار دیگر همدیگر را به نقض آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ متهم کردند. نیکول پاشانیان صدر اعظم ارمنستان امروز در توییترش نوشت که در نتیجه تیراندازی در این منطقه شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. از سوی دیگر وزیر دفاع آذربایجان هم امروز ادعا کرد که ارمنستان آتش بس در این منطقه را نقض کرده. درگیری‌ها میان دو کشور از یک ماه به این سو در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. جمهوری چک در تلاش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برخی اقدامات تازه را روی دست گرفته. سر از نیمه شب فردا قیود برگشت گذار در این کشور وضع شده که بر اساس آن شهروندان جمهوری چک از ساعت 9 شب الی 5 صبح اجازه بیرون شدن از خانه هایشان را ندارند. این محدودیت ها تا 3 ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. این کشور به روز دوشنبه از 10200 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد. با این ارقام شمار مبتلایان در جمهوری چک به نزدیک 270000 رسید. و در سلسله بازی های لیگ برتر کرکت هند، تیم های سن رایزرز ایدرآباد و دیلی کپیتال به مسافه هم رفتند. تیم دیلی کپیتال در جدول در مقام دوم و سن رایزرز ایدرآباد در مقام هفتم جای دارد. راشد خان و محمد نبی دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در تیم سن رایزرز ایدرآباد در لیگ برتر کرکت هند بازی میکنند. لیگ برتر کرکت هند در 19 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد و قرار است تا 2 نوامبر ادامه یابد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 7. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 13.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری خواهید شنید. در زد و خورد های چندین ساعتی امروز در ولایت خوست 6 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. یک مقام محلی می گوید گزارش تازه یوناما کاهش 30% را در تلفات ملکی در افغانستان نشان داده است. A real concern is that since the start of peace talks in Doha, we have not seen a slowing down. مذاکرات صلح افغانستان شامل گفتگوهای دیپلماتان ارشد آمریکایی با هند بود. در انفجار امروز در مدرسه دینی در پشاور حداقل 9 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. حمله گروهی امروز در ولایت خوست که چندین ساعت دوام کرد با کشته شدن هر 10 مهاجم مسلح پایان یافت. حمله صبح امروز زمان آغاز شد که مهاجمین پس از انفجار خواستند داخل ساختمان قطعه قوای خاص نیروهای افغان در ولایت خوست شوند. به شمول 9 غیر نظامی 25 تن دیگر در حمله زخمی شدند. جزئیات موضوع را از نجیب الله علوخی خبرنگار رادیو آزادی در خوست مشنوید.
مسئولین امنیتی ولایت خوست میگن که حمله برای قطعه خاص پلیس بعد از 9.5 ساعت درگیری ساعت 3.5 بعد از ظهر با کشته شدن 10 مهاجمان مسلح پایان یافت. ملپاسان غلام داود ترخیل قماندان امنیه خوست در محل واقعه به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 10 تن مهاجمان کشته شدند که 3 تنی هم متربم داشتند و 7 تن دیگر پیاده بودند.
در کم 6 صبح آنها سوار بر 3 موتر با دیوار قطعه خاص موترهایشان را کوباندند. 3 تنشان خود را منفجر کردند و اجساد 7 تن دیگرشان آنجاست. خواهید دید فعلا وضعیت عادی است.
به گفته ایشان در این درگیری 6 منصوب امنیتی که 5 تنی آن پلیس خاص می باشند کشته شدند و 25 تنی دیگر زخمی گردیدند که 9 تنی آنها مردم ملکی بودند. مسئولین گفتند که نیروهای امنیتی از قبل در مورد این حملات معلومات کشفی داشتند، اگر که قماندان امنیتی خود مسئولیت این حمله را کار شبکه حقانی میداند، ولی تا حال کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. قطعه پلیس خاص که در استقامت جنوبی شهر خود نزدیک چارای مجاهد موقعیت دارد، مسئولین امنیتی غرض جلوگیری تلفات ملکی از آغاز این حمله تمام راه های عبوری و دروازه های دخولی شهر را روی شهریان و مردم بسته بودند و اکنون نیز شهر بسته است.
در حالی که در حمله گروهی امروز در ولایت خوست 9 غیر نظامی زخمی شدند، انفجار ماین مغناطیسی در کابل 3 کشته و 10 زخمی به جای گذاشت. قماندانی امنی کابل گفته که یک موتر سراچه هدف قرار گرفت که در او غیر نظامی ها کشته و زخمی شدند. در رابطه با تلفات غیر نظامی در افغانستان باید گفت شنونده عزیز که یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته که تلفات غیر نظامی ها در 9 ماه اول سال 2020 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 30% کاهش یافته. یوناما با نشر گزارش 9 ماهی خود گفته که در این مدت بیش از 2000 غیر نظامی کشته شدند و حدود 4000 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش نموهای خود از ادامه تلفات غیرنظامیان اظهار نگرانی کرده است. در این گزارش آمده که تلفات غیرنظامیان در 9 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته 30% کاهش یافته است، اما با وجود آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان غیرنظامیان هنوز هم قربانی میشوند. دلیل عمده در کاهش تلفات غیرنظامیان کاهش تلفات در حملات انتحاری، جنگ‌های زمینی و حملات هوایی خوانده شده است. با این حال در این گزارش آمده که مخالفان مسلح دولت عامل 58% تلفات غیرنظامیان و به گونه مشخص گروه طالبان عامل 45% تلفات غیرنظامیان و نیروهای طرفدار دولت افغانستان عامل 28% تلفات غیرنظامیان هستند. عامل 14% تلفات غیرنظامیان هم گلوله‌باری متقابل، 7% گروه داعش و 7% دیگر گروه‌های نامشخص مخالف دولت خوانده شده‌اند. در این میان عامل 2% تلفات غیرنظامیان نیروهای خارجی گفته شده‌اند. فیونا فریزر مسئول بخش حقوق بشر یونما در پیامی بر رسانه‌ها گفته است:
نگرانی اصلی ما این است که با آغاز گفتگوهای صلح در دوحه شاهد کاهش تلفات غیر نظامیان نبودیم. همه طرف‌ها باید رویکرد تازه‌ای در پیش گیرند تا به غیر نظامیان آسیب کمتری برسد. از هر 10 نفر تلفات غیر نظامی 4 نفر زن و کودک هستند. این آمار می‌تواند کاهش یابد. مثلا طالبان بمب‌گذاری کنار جاده‌ای را متوقف کند و نیروهای هوایی افغانستان عملیات هوایی خود را بازنگری کنند.
از 2117 کشته و 3822 زخمی غیرنظامیان 31% کودک و 13% دیگر زن هستند. وزارت داخله افغانستان میگوید که این گزارش را بررسی خواهد کرد، اما عامل اصلی تلفات غیرنظامیان گروه طالبان است. تاریخ آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما او را ارزیابی های خود را میکنیم و ما آنچه که یافته ها پیش ما است نشان میده که طالبان عامل اصلی برای وارد شدن تلفات ملکی هستند و دلیلش بسیار واضح است. تابعه ماین ها، انفجار ماین های کنار جاده، ماین های مغناطیسی و حملات موتربم و حملات انتحاری.
شورای امنیت ملی افغانستان هم گفته است که گروه طالبان یا به گونه مستقیم عامل تلفات غیرنظامیان هستند و یا هم زمینه را برای دیگر گروه های تروریستی فراهم میکند تا غیرنظامیان را هدف قرار دهند. در خبرنامه این شورا آمده که نیروهای امنیتی افغانستان برای تلاش موفقیت آمیز صلح و به هدف حفاظت از مردم هنوز هم در حالت دفاع فعال قرار دارند، اما گروه طالبان در 9 ماه گذشته خشونت ها را افزایش دادند. از سوی دیگر گروه طالبان با رد یافته های این گزارش میگوید این گزارش بر بنیاد اطلاعات منابع امنیتی و استخباراتی دولت افغانستان تهیه شده است. سخنگوی گروه طالبان در اعلامیه نیروهای طرفدار دولت به ویژه حملات هوایی را عاملی اصلی تلفات غیر نظامیان خوانده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشتمه شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مذاکرات صلح افغانستان شامل آجندایی که دیدار دیروز دیپلمات‌های ارشد آمریکا و هند بود. مجله اوتلوک ایندیا گزارش داده که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا شام دیروز با سوبرامانیام جی شانکر همتای ایندی خود در دلی جدید در کنار مسائل دیگر درباره صلح افغانستان صحبت کرد. آقای پومپیو دیروز به هدف همکاری مشترک بین آمریکا و هند برای مبارزه با تهدیدات چین وارد دلی جدید شد. مقیم نایب جزئیات دارد.
مجله اوتلوک ایندیا گزارش داده که سوبرامانیام جیشنکر وزیر خارجه هند در دیدار روز دوشنبه با مایک پومپیو همتای آمریکاییش گفته که مردم افغانستان باید درباره صلح تصمیم بگیرند بدون آنکه فشار در کار باشد. پومپیو برای اشتراک در دور سوم دیالوگ موسوم به دو به علاوه دو وارد دلی جدید شده. آقای جیشنکر در تویتر دیدارش با پومپیو را مؤثر خوانده و گفته که در مورد مسائل کلیدی منطقه‌ای و جهانی بحث کردند، اما او جزئیات بیشتر را نکرده. روند مذاکرات صلح افغانستان بیش از یک ماه پیش در دوحه قطر افتتاح شد، اما تا کنون نمایندگان دولت افغانستان و طالبان نتوانستند درباره طرز عمل پیشبرد مذاکرات توافق کنند. همزمان عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز دوشنبه در سخنرانی در مراسم گشایش مجموعه تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان در اسلام آباد گفت که کشورش نگران است که هند از خاک افغانستان برای بی‌ثبات ساختن پاکستان استفاده خواهد کرد. هند این گونه اظهارات را همواره رد کرده، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید دولت این کشور هیچگاه اجازه نخواهد داد تا خاک افغانستان بر ضد کشورهای منطقه و جهان استفاده شود. هند در دو دهه گذشته از کشورهای کلیدی کمک کننده به افغانستان بوده و به اساس گزارش‌ها نزدیک به 3 میلیارد دلار را در بخش‌های گوناگون از جمله بازسازی این کشور هزینه کرده است.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
محصلین افغان در ایران میگن که با گذشت دو هفته از وعده وزارت مالیه هنوز کمک هزینه تحصیلی اونا پرداخت نشده. وزارت مالیه حدود دو هفته پیش بعد از نشر یک گزارش رادیو آزادی در مورد عدم پرداخت کمک هزینه تحصیلی حدود 500 محصل افغان در ایران گفته بود که تا یک هفته این مشکل حل خواهد شد، ولی حال محصلین افغان در ایران شکایت کردند که این مشکل تا حال حل نشده. نسیم شفق جزئیات دارد.
محصلان افغان در ایران میگویند که وزارت مالیه به شکایت‌های پیهم آنها رسیدگی نکرده و به وعده‌های خود در مورد پرداخت کمک هزینه تحصیلی آنها عمل نکرده است. این محصلان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و حتی شماری از آنها مجبور به انجام کارهای شاقه فیزیکی در ایران شده اند. محمد نسیم فیروزی به نمایندگی از محصلان افغان در ایران روز سه‌شنبه در پیام به رادیو آزادی هشدار داد که اگر کمک هزینه تحصیلی آنها هرچه زودتر پرداخت نشود، در برابر سفارت افغانستان در تهران چادر اعتراض برپا خواهند کرد.
وعده دادن که مسئله مدد معاش اساتید را پیگیری و حل می نمند. متاسفانه با تماس های مکرر هیچ یک پاسخگو نیستند. امیدوارم رسانه شما برای بار دوم این صدای ما را به گوش مسئولین برسانند تا اینکه از حق ما دفاع گردد. اگر تا تاریخ 11 عقرب پاسخ ما ارائه نشود، مایان خیمه تحصن خیش را برای بار دوم در مقابل سفارت افغانستان در تهران بپا می نماییم.
این در حالی است که وزارت مالیه افغانستان دو هفته پیش در پاسخ به درخواست کمک هزینه تحصیلی این محصلان به رادیو آزادی گفته بود که تا یک هفته پول کمک هزینه این محصلان به سفارت افغانستان در تهران انتقال خواهد شد. از سوی هم عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در تهران میگوید که برای حل مشکل کمک هزینه تحصیلی این محصلان چندین نامه به نهادهای مربوط فرستاده است. در همین حال حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که فهرست محصلان افغان که در مقاطع دکترا و ماستری در ایران آموزش میبینند نهایی شده و برای اجرا به وزارت مالیه فرستاده شده است. اما شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان حالا میگوید که در زمینه پرداخت کمک هزینه این محصلان هنوز چالش های وجود دارد.
این معضله یک کم مشکل خود داره، چون اینا در این مدد معاشی که شامل حال از امی رقم محصلین میشه متاسفانه نبودن. فعلا این مسئله همراه وزارت تحصیلات عالی و وزارت خارجه ما در کار هستیم و مقدار پولی که ضرورت است بسیار زیاد است و در این وقت وزارت مالیه کوشش میکنه که ببینه از کدام منبع میتونه برای از اینا پول پیدا کنه. پس ما در جریان کار هستیم، هنوز متاسفانه به مشکل رسیدگی نشده.
در حال حاضر حدود 500 محصل افغان از پوهنتون‌های گوناگون افغانستان در مقاطع دکترا و ماستری در 21 پوهنتون ایران مشغول آموزش هستند. اما آنها می‌گویند که از سال 1397 خورشیدی کمک هزینه تحصیلی دریافت نکردند. پیش از این شماری از محصلان افغان در کشورهای دیگر نیز شکایت کردند که با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند، اما کسی به دادشان نرسیده است. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده است.
میدهشت در نهی
مجلس به دولت هشدار میده. ایمان
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
در انفجار امروز در یک مدرسه دینی در پشاور حداقل 9 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات و شاهدان عینی انفجار هنگام رخ داد که طلاب مدرسه مشغول درس بودند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
انفجار امروز حاشیه شمال غربی شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا را تکان داد. مدرسه جامعه زبیریه در جاده 400 هدف قرار گرفت. مقام های پاکستانی می گویند که مواد منفجره در یک بکس به داخل مدرسه برده شده بود. وقار عظیم یک مقام ارشد پلیس پشاور امروز گفت که این بکس در سالن تدریسی گذاشته شده بود. محمد علی گنداپور قماندان پلیس پشاور هم می گوید در انفجار تا 6 کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده. محمد عاصم خان سخنگوی شفاخانه لیدی ریدنگ پشاور به رادیو مشعل گفته که چندین جسد و نزدیک به 70 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. چندین تن دیگر که به شدت در انفجار سوخته بودند به مرکز درمان سوختگی در منطقه حیات آباد پشاور برده شدند. تمامی قربانیان و زخمی ها مردان بین 20 تا 40 ساله گفته شدند. حلیم شاه از شاگردان مدرسه چشم دیدش را از رویداد با خبرگزاری فرانس پرس این گونه بیان کرده.
حوالی ساعت 8:30 صبح بود. همگی مشغول فراگیری احادیث بودند. دفعتن صدای انفجار شنیده شد. تمامی شاگردان با بیرون شتافتند. همه ای ما رفتیم تا شیخ رحیم خان را به داخل مدرسه ببریم.
صفی الله خان از استادان مدرسه جامعه زبیریه می گوید که بیش از 1000 شاگرد در این مدرسه ثبت هستند که در دو نوبت علوم دینی را فرا می گیرند. مقام‌های پاکستانی تایید می‌کنند که برخی شاگردان افغان هم در رویداد امروز زخم برداشتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان با نکوهش این انفجار به مقام‌ها دستور داده تا به خانواده‌های قربانیان یاری رسانند و زخمی‌ها را درمان کنند. مسئولیت رویداد را تا اکنون کس یا گروه نپذیرفته. در گذشته تحریک طالبان پاکستان انفجارها را در محل‌های عمومی، مکتب‌ها، مسجدها و تأسیسات نظامی انجام داده است. در دسامبر سال 2014 طالبان پاکستانی با حمله بر یک مکتب در پشاور بیش از 150 تن را کشتند که بسیاریشان کودکان بودند. سپس اردوی پاکستان عملیات گسترده‌ای را علیه طالبان راه اندازی کرد و چندین پایگاه شورشیان را نابود ساخت.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ایالات متحده تحریمات تازه را بر ایران اعلام کرده. این تحریمات شرکت ها، مؤسسات و کسایی را در بر می گیره که در بخش نفت ایران فعالیت می کنند. امریکا اتهام وارد کرده که ایران منافع مالی نفت در زمینه های تروریسم و فعالیت های تخریبی کار می گیره. جاوید نعیمی جزئیات داره.
وزارت خزانه امریکا میگوید تحریم‌های تازه نیروی قدس را در بر می‌گیرد، نیرویی که بخش نظامی و استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. استیفن منوچن وزیر خزانه امریکا در اعلامیه گفته که رژیم ایران عواید به دست آمده از نفت را بر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزینه می‌کند و در نتیجه به ناامنی‌ها در منطقه دامن زده می‌شود. با گفته مناچن ایران حمایت از گروه‌های تروریستی خارجی و برنامه‌های هسته‌ای‌اش را برتر از مردم این کشور می‌داند. تحریم‌های تازه وزارت نفت ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش آن کشور را هم هدف قرار دادند. بر اساس تحریم‌های تازه دارایی‌های این مؤسسه‌ها منجمد و هر گونه معامله شهروندان آمریکا با آنها ممنوع می‌شود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند. بر اساس گزارش‌ها، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شده است. تنش‌ها میان تهران و واشنگتن پس از آن رو به افزایش نهاده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون شد. ترامپ این توافق را که اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امضا کرده بود ناقص خواند و به صورت یک جانبه آن را ترک کرد. پس از آن سلسله وضع تحریم‌ها بر ایران که در نتیجه توافق 5 سال پیش متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف از تحریم‌ها وارد کردن فشار حداکثری بر رژیم ایران است و به گفته او این کشور اکنون توانایی تعدیل همسایه‌هایش را از دست داده. پومپئو در بیانیه‌ای به تازگی گفت بخش محدود از فروشنده‌های نفت خام ایران باید بدانند که فعالیت‌های آنها به تلاش‌های ناکام ایران در شرق میانه کمک می‌کند. تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران همزمان با ادعاهای جدید واشنگتن صورت می‌گیرد، این که از دید واشنگتن تهران می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر مداخله کند، اما ایران این ادعاها را به اساس دانسته است.
مجله خبری از رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری و پایان برنامه های امروز رادیو آزادی رسیدیم. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. از موج دوم کرونا در هوای سرد خزان در امان باشین. شامتان خوش. خداحافظ.